سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از دوستان الان می‌فرمودن که بیشترین آب شیرین جهان از کوه‌ها جاری میشه و من یه تشبیهی به ذهنم رسید همین ابتدای بحث خدمت شما عرض بکنم. اگر آب شیرین حیات خودتون رو از کوه‌ها برندارید، مجبور میشید برید چاه بکنید و از دل چاه آب شیرین به دست بیارید. خب آدم بیاد کوه با بهترین چشمه‌ها مواجه بشه، بهتر از اینه که مجبور بشه دل زمین رو بکنه و معلوم نیست چه آبی که حالا چقدر به تراوت آب کوه باشه برداره. یه تشبیهه، یک شاید استعاره است، نه تشبیه. انشاءالله ما بتونیم از کوه این استفاده رو بکنیم که چشم سارهای وجود خودمون رو جاری کنیم و از بهترین آب حیات در روح خودمون استفاده کنیم. روح ما وقتی به کوه میاد تناسبهای خودش رو با طبیعت بهتر پیدا میکنه و تراوت زیبایی پیدا خواهد کرد. ما اساساً باید جسممون رو خیلی مراقب باشیم به خاطر روح. باید مراقبت بکنیم از وضعیت جسمی عصبی خودمون، از وضعیت غذا خوردن، از وضعیت استراحت، از وضعیت خواب و بیداری، از فعالیت‌های بدنی که باید داشته باشیم خیلی مراقبت بکنیم، چون این جسم ظرف روحه و روح خیلی لطیفه، خیلی باش کار داریم. هر چیزی نباید به گوشمون بخوره. میدونید وقتی ما موسیقی میشنویم در واقع یک اتفاق فیزیکی داره در ما رخ میده. حالا این چه آثاری داره در روح انسان دیگه میدونی. وقتی انسان غذای حرام بخوره چه اثری در روح داره، وقتی انسان نگاه حرام بکنه چه اثری در روح داره. اینا همه از فیزیک شروع میشه، از وضعیت فیزیکی و طبیعی بدن شروع میشه، بعد به روح منجر میشه. شما با آیات قرآن هم نگاه بکنید با یک اتفاق طبیعی و فیزیولوژی شروع کردید، بعد از اینجا انتقال پیدا میکنه به روح. وقتی قرائت قرآن میخونید، دارید نماز میخونید با صدای بلند، این صدای بلند هم جوهر صدای شماست که یک اتفاق فیزیولوژیه و هم دیگران و خودتون صدای خودتون رو میشنوید. دوباره اینا همه عالم ماده است. ما همیشه از ابزاری در عالم ماده استفاده میکنیم برای کار کردن با روحمون. البته گاهی از اوقات هم هست که بدون استفاده از ابزار مادی جسممون کار میکنیم در روح خودمون، مثل لحظه هایی که تفکر میکنیم. ولی خب عقل سالم هم در بدن سالم جمله شریفیه. باید انشالله ما از جسممون به احترام روحمون مراقبت بکنیم. این یک فرهنگ باید بشه برای انسان. خیلی ها متاسفانه سطح زندگیشون خیلی پایینه، از جسمشون به احترام نگاه دیگران محافظت میکنن، از جسمشون به خاطر احترام به شخصیت خودشون مراقبت نمیکنن، از جسمشون برای نگاه دیگران که دیگران خوششون بره. دیگران خوششون بره، چی به تو میرسه معلوم نیست انصافا. ولی خب تو اوهام همیشه انسان گیر میکنه و ابلیس هم آدم رو فریب میده. این که ما جسممون رو به خاطر جسممونم نگه داریم، این هم سطحش پایینه. واقعا انسان یک سطح تنزل یافته‌ای پیدا میکنه. جسممونو به خاطر روحمون، روحی که میخواد با خدا کار بکنه، ارتباط برقرار بکنه، رعایت بکنیم. پس سه جور هدف برای نگهداری جسم ممکنه انسان تصور بکنه. نگهداری و مراقبت کردن جسم به خاطر دیگران، به خاطر افه آمدن. اصلا یه همچین انگیزهی به شدت انسان رو افت میده. به حدی که در روایت داره تو به خاطر دیگران لباس بپوشی که دیگران نگاهت بکنن، تا وقتی تو اون لباس هستی خدا بهت نگاه نمی کنه. یکمی مراقبت کنید میبینید خدا نگاه نمی کنه و کی خدا نگاه میکنه. یکمی مراقبت بکنید تفاوتشو احساس میکنید و نورانیت لحظه‌ای که خدا نگاه میکنه رو میبینید چقدر شیرینه. آدم دلش میگیره وقتی خدا به آدم نگاه نکنه. در آیات قرآن بدترین عذاب روز قیامت چیه؟ آتش نیست. میفرماد من اینها رو نگاه نمیکنم. و تو روایت آمده خدا به کیا روز قیامت حتی نگاه نمیکنه؟ یکی از اون گروه ها کسانی هستند که به قتل ائمه معصومین همت گماشتن. یعنی این چه عذاب بزرگی برای بدترین انسان ها. خب آدم ها تو این دنیا گاهی از اوقات دچار این عذاب میشن، براشون مهم نیست دیگه. این دنیا خدا فرصت داده دیگه و فاصله هم ایجاد شده، آدم درک نمی کنه. شما به وضعیت فیزیکی بدن خودت چجوری داری میرسی؟ این رفتار شما محل نگاه کردن خداست. یه لقمه حرام بخوری تا 40 روز دیگه خدا بهت نگاه نمی کنه. عبادت ها قبول نیست. خب ما وضعیت فیزیکی خودمون رو یه وقت به خاطر چشم دیگران مراقبت میکنیم که خیلی تجارت پرضرریه، خیلی سطح آدم رو میاره پایین. یه وقت به خاطر جسم خودمون رو داریم رعایت میکنیم، به خاطر راحتی جسممون غذا میخوریم، به خاطر خیلی از انگیزه های شخصی که اونا هم جنبه مادی دارن. این هم خیلی ناجوره. اتفاقا انسان در هر دو مورد به نتیجه نمیرسه. کسی غذا خوردن و صرفا برای لذت بردنش بخواد برنامه‌ریزی بکنه و اجرا بکنه، اتفاقا به مرور زمان لذتش از غذا خوردن هم کم خواهد شد و دیگه لذتی نداره ببره تو دنیا. حالا اینا توضیحش مفصله، بگذاریم. میخواستم از این مقدمه سریع‌تر عبور کنم. ولی وقتی هستش که انسان جسمشو به خاطر خدا مراقبت میکنه، به خاطر اینکه ظرفیت عبادت داشته باشه. حالا روایات ما خیلی فضای قشنگی دارن انصافا. میفرماید مسواک بزنید، بعد با خدا سخن بگویید، بعد سر نماز بایستید و قرآن بخوانید و دعا بخوانید، ملائکه از بوی دهان شما آزرده نشن. تو خدا فضا رو نگاه کن، چه فضایی ترسیم میکنه. اصلا یه کاری میکنه ما با ملائک زندگی بکنیم. لباس خودش آدم پاکیزه نگه داره، چون در طول روز مسجدش میخوره بره مسجد، بعد آدم با لباس آلوده به مسجد بره. خیلی متفاوته. به خاطر امام زمان علیه السلام بیاد کوه، بیاید نه برید کوه. حالا یه وقت کسی فکر نکنه حتما اینجا باید بیاد، اینجا بیاد که خب ما هم خدمتشون میرسیم، دیداری تازه میشه. ولی بره کوه، آدم سختی بکشه، یه سختی به جسم خودش بده به خاطر خدا. نگیم خدا جسم ما رو میخواد برای چی. خدا این جسم ما رو نمیخواست، ما رو صبح بلند نمیکرد برای نماز، قبل از نماز ما رو وادار میکرد به وضو گرفتن، در وضو گرفتن ما رو وادار نمی کرد به مسواک زدن، یا مثلا مرتبه اندکی از مسواک زدن. مثلا شما نگاه بکنید دقیقه یه دفعه به هزار بهانه خداوند متعال ما رو می فرسته استحمام بکنیم، دوش بگیریم. حالا اسم اسلامیش میشه غسل بکنیم. اول ماه یه جور، جمعه یه جور. اینقدر غسل صبح جمعه قبل از ظهر تأکید شده که بعضی ها در رفتار خودشون اینه فلان یه کار واجب از خوبان میبینید که این کار رو تعقیب میکنن. صبح جمعه باید ناخون بگیری، خدا خیلی با جسم ما کار داره و ما با جسممون خیلی میتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. شاید 3-4 جلد کتاب بشه و شده. اخیراً هم دوباره یکی از علما این کار رو کردن، مجموعه از اینها رو منتشر کردن، توصیه هایی که ائمه خدا علیه السلام درباره غذا خوردن که چی بخورید، این غذا رو کی بخورید، اینا رو کیا بخورن. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه بکنه ببینه چی میخوره. هرز خوری نباید انسان بکنه، هر چیزی رو نباید بخوره. خدا چرا با جسم ما کار داره؟ خدا انشالله نابود کنه اونایی که دین و دنیا رو از هم جدا میدانستن، جدا میکردن، القا میکردن که اینها از یکدیگر جداست. بنده طلبه اگر بخشی از روایاتمون رو که درباره خواص گیاهان هست، خواص غذا خوردن یا آداب غذا خوردن یا آداب حتی تخلیه مزاج هست، مثلا اینا رو برم بگم، میگن یا حاج آقا چرا بحثای دینی خارج شده؟ چه حرفایی میزنی؟ یعنی حاج آقا هم مثل این که قاطی کردادی، خدا پیغمبر رو ول کرده چسبیده به سفره و غذا و ول کن حاج آقا، برو بحثای معنوی بکن. حالا به من شما میتونید زورتون برسه و این حرفا رو بزنید، به امام صادق علیه السلام هم میتونید بزنید که چرا این همه تو این زمینه ها تذکر دادید. ما جسممون ابزار خدا پرستیمونه. بگو میخوام برم کوه به خاطر آقا امام زمان علیه السلام و دعای عهدش خسته بشم، به خاطر آقا نفس بکشم. بعد اگر این دعای عهد خدای نکرده تعطیل شد، که هیچ وقت تعطیل نمیشه انشالله، چون اصلا زمستون شروع شده، از تو برف شروع شد این برنامه از سال گذشته، یه ما مطمئن شدیم که یه تعطیل نمیشه، گفتیم آقا ما هم هستیم دیگه پای کار. خب اگر این دعای عهدم تعطیل شد، وقت شما اعتراض بکنید بگید که آقا پس ما به چه انگیزه بریم کوه؟ خراب کردید دیگه. حالا کوه رو بخوایم به صورت نفسانی بریم، مزه نمیده دیگه. قبلا میگفتیم میریم مزار شهدا، شهدا رو زیارت میکنیم، یه دعای عهد میخونیم، میایم. بعد به خاطر امام زمان و به خاطر شهدا اومدیم یه نفسی تو کوه زدیم و یه نفسی تازه کردیم. شما نفرمایید که آقا شما میخوای ورزش بکنی، ورزشت رو میخوای روغن سوخته نظر امام زاده بکنی، بگی حالا من میخوام ورزش کنم، خدا به یه بهونه این ورزش برای تو. کل زندگی ما همینه. مگه شهید شدن چی عزیز من؟ بالاتر از شهادت ما داریم؟ شهادت که مرگ رو نزدیک نمیکنه. شهدا زرنگن، میگن خدا ما که میخوایم از دنیا بریم، به خاطر تو از دنیا بریم. یه جور جان از دست داده رو خرج خدا کردنه. شهادت که مرگ رو نزدیک نمی کنه که. بعضی ها خیلی بیمزه بودن، حالا ایام دفاع مقدس هم تازه به پایان رسیده، عرض بکنیم زمان جنگ و دفاع مقدس می اومد کنار تشییع جنازه شهدا می ایستاد، می گفت نگاه کن نگاه کن چه جوانای خوبی رو داریم از دست میدیم، نگاه کن نگاه کن. یه جوری میگفت که نه سیخ بسوزه نه کباب، هم حرف ضد انقلابیشو زده باشه، هم خانواده رو تحویل گرفته باشه. حالا این فکر میکنه که مثلا اگه نره جهاد این جوون باقی میمونه. خب این همه تریلی میره زیر تریلی، خدا نکرده. خدا نکرده که خدا نکرده هم نداره. بعد ما اون زمان مجبور بودیم سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام براشون بخونیم و توضیح بدیم و که بابا شهادت جهاد مرگو نزدیک نمیکنه. شما اگه شهید نشی نفله میشی، فرقش اینه. الان تعداد آمار کشته شده های تصادف رو آدم نگاه میکنه باورش میاد حرف امام نازنین ما امیرالمومنین علی علیه السلام. بارها این خاطره رو گفتم که یک توی شهری اسم نبرم شهرشو، پسرش رفته بود سربازی، تمام سفره هایی که میتونست نذر بکنه پسرش طوریش نشه نذر کرده بود دیگه، تمام امامزاده های عظیم الشان یا امامزاده های قریب رو از قلم ننداخته بود. ائمه خدا که به جای خودش سفره انداخته بود که نظر داشته باشه دعا کنه پسرش طوریش نشه. پسرش طوریش نشد، سربازیش تموم شد، اومد و دوچرخه سوار شد بره سر کار. هفته اول سر راه توی اون شهر کوچیک از رو دوچرخه خورد زمین، حالا سنگ ریزه ای چیزی، ضربه مغزی شد، فوت کرد. میگفتن دیگه ناله این مادر رو کسی نمیتونست تو قبرستان جمع بکنه که میگفت خدایا غلط کردم گفتم بچه‌م شهید نشه. من در مقابل مادرهای شهدا شرمندم. اینجوری هم خوب آدم نگاه بکنه. آقا کوه میخوای بری؟ به خاطر دعای عهد امام زمان علیه السلام برو. خب آقا ما کوهمونو میخوایم بریم. آخه شما داری یه چیزی میگی یا ما که ورزش رو دوست داشتیم انجام بدیم، ما که تراوت کوه رو دوست داشتیم، همینجوری اینو بخوایم خرج امام زمان بکنیم. بابا اصلا برای خدا کار کردن اصلا همینه دیگه. یه نفر اومد گفت یا امیرالمومنین چرا انقدر کم غذا میخوری، کم آب میخوری، چرا انقدر سخت به خودت میگیری در غذا خوردن؟ شما مگه نمیخوای تو جنگ ها بجنگی؟ مگه بدن قوی نمیخوای؟ از این راه وارد شد. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود چوب درختانی که تو بیابونا کمتر آب میخورن محکمتر از چوب درختانی که بیشتر آب میخورن. برو نگاه کن، یعنی من قوت بدنی خودم رو از کم غذا خوردن میگیرم. پر غذا خوردن مگه قوت بدنی بر از آدم میاده؟ بعضی وقتا دیدید میگن برخی از این تنقلات مثل بادام، مثل پسته یا حبوبات بعضن اثراتی داره که یه پرس چلو کباب نداره. حالا میخوام وارد جزئیات بشم، اطلاعات تغذیه خودمون رو کنیم، ولی اجمالا دیگه الان همه میدونن برخی از این حبوبات با حجم کم خیلی آثار زیاد دارن، آثار سو هم ندارن. خب آدم اینا رو بخوره سیر نمیشه؟ نه، آدم اینا رو بخوره کیف نمیکنه. و اون معده شریف هم که انقدر وسعت بله روحی وضعیت پیدا کرده تمام شدنی نیست. او اندازه شو ما یک کاری کردیم بزرگ شده و در اپسش بهره میاد، ولی با این همه غذا خورده آدم به جایی نمیرسه. خب بنابود ما با جسممون عبادت کنیم، با رسیدگی و با مراقبت کردن از بدن چکار کنیم؟ برای خدا خودمون رو نگه داریم. پدر ما یه استادی داشتن، از آیت الله رشاد زنجانی. ایشون بعض شاگردانشون ازشون حتی تقلید میکردن، بعضن ازشون میپرسیدن که چرا رساله نمیدید، این فهمدن که به خاطر حضرت امام. خب خیلی انسان عارف و نازنینی بودن، ارادتشون به اهل بیت بی نظیر بود. هر شب دعای توسل در نمازشون و بین نماز ظهر و مغرب و عشاشون تکرار میشد، هنوز هم این سنت در مسجدشون برقراره. بعد ازشون هم شاگردشون بودن، شاگردشون هم مرحوم شدن، بالاخره مسجد خیلی نورانی دارن. ایشون عبوی ما ازشون نقل میکنم، من خدمتشون رسیده بودم که یه شیشه آب با خودشون میبردن، مثلا یه جورایی درشو بسته بودن یا مشمعی گذاشته بودن. بعضی جاها که میرفتن بچه هاشون نمیذاشتن اونجا آب بخورن، یواش آب میخواستن خودشون آب میدارن بچه هاشون بخورن. حالا ما اونقدر مراقبت نمیخوایم بکنیم، ولی خیلی باید مراقبت کرد. این وضعیت جسمی ما. در وضعیت روحیمونم ما آخر به جسم در جریان بندگی اهمیت نمیدیم که هیچ، به روح هم اهمیت نمیدیم. بیاید یک اقدام روحانی انجام بدیم، ببینید چه اثر معنوی داره. در دعای عهد یک عبارتی هست، من این عبارت رو برای شما مجدداً میخونم که اتفاقاً از کلمه تجدید هم استفاده شده. اللهم اینی اجدد له فی سبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. باور بفرمایید بعضی این کارا رو نمیفهمن معناش یعنی چی. قسمت اول عرضم گفتم از جسممون برای بندگی استفاده کنیم. اینو که خیلی‌ها قبول ندارن، مسائل معنوی و روحی رو صرفاً روحی میدونن، انگار جسم با روح هیچ رابطه‌ای نداره. در حد همون رفع اشتباه و تذکر کافی بود در این باره صحبت کردیم. دوستان پس یادشون باشه وضو همیشه بگیرن، وضو نوره. درسته؟ مستحب قبل از خواب آدم تخلیه مزاج داشته باشه. اطباء خیلی میگن، حالا اگر از امام صادق علیه السلام یه حرفو قبول نمی کنی برو از اطباء بشنو، ولی بعدش وضو بگی بخواب. حالا ما خدای من میخوام بخوابم، وضو چه اثری داره دیگه؟ بنا شد جسم اثر داشته باشه در روح دیگه. فرمودن اگر با وضو بخوابی تا صبح برات عبادت می نویسن. ایشون میخواد بره صحرای محشر همه چیز رو اونجا ببینه، بعدم بگه خب خدای حالا من قبول کردم، برگردم از اول شروع کنم، که اون وقت دیگه بر میگردد در دوزخ الهی، تا اونجا اینقدر صفای باطن نداشته که حرف اولیاء خدا رو بپذیره. بنا شد به جسممون اینجوری نگاه کنیم که جسممون رو برای بندگی به کار بگیریم، برای بندگی مراقبت کنیم. حالا از جسم که بگذاریم سراغ روح بریم، تو رو خدا این حرفا رو کی قبول داره؟ من هر روز صبح بلندشم دعای عهد بخونم در ذهن خودم، در قلب خودم بگم خدایا من تجدید عهد میکنم با مولای خودم، همیشه این عهد رو تکرار میکنم. چه اثر این کار در عالم داره؟ آقایون بفهمید، آیا اثری داره در عالم؟ من اراده کردم، من در قلبم اینو تکرار کردم. خب آدم کافر میگه اثر نداره، یه بار گفتی حل دیگه. حال نمیفهمه که ایمان به غیب وقتی نباشه جان در عذاب است. اثر داره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن دعای عهد و ممارست کنید. دعای عهد قدرت این رو داره که سرنوشت انسان رو تغییر بده. اصلا بنا بوده شما یه راه دیگه‌ای بری، یه جای دیگه‌ای بری، مقدرات چیز دیگه‌ای بوده. چون دعای عهد خوندی هر روز مقدرات تغییر خواهد کرد. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون قسمت مفاتیح نگاه کردن، یکی از قسمت‌هایی که بیش از همه قسمت‌ها یه کهنگی پیدا کرده بود از بس حضرتشون این قسمت مفاتیح رو باز کرده بودن، دعای عهد بوده. بعد از رحلتشون هم به سفارش ایشون، به وصیت ایشون، اینجور که من دیدم یه جایی تا 40 روز فرزندانشون مأمور بودن دعای عهد رو برای ایشون ادامه بدن. دعای عهد انسان رو جزء اصحاب حضرت قرار میده. چرا؟ چون بلند شدی در روح خودت، در اندیشه خودت یک اراده کردی، خدای من عهد می‌بندم، من عهد می‌بندم. ما میگیم بعضی ها رابطه بین جسم و روح رو نمی‌فهمن، رابطه بین فعالیت‌های فیزیکی و فعالیت‌های عبادی رو نمی‌فهمن، دنیا و آخرت رو میخوان جدا کنن، روح و جسم رو میخوان از هم جدا کنن. خب اونها دچار یه نوع کفر و پلیدی هستن. خب روح که با امور معنوی تناسبش بالاست، شما در روح خودت چه اقداماتی انجام دادی که یک اتفاقی در عالم بیفته؟ به صورت روحانی و نورانی قلبی دستتو به سوی حضرت دراز کن، بگو آقا من با تو مجددن بیعت میکنم. چه اتفاقی در عالم میفته؟ آیا اتفاقی میفته؟ آیا اراده ما در عالم موثره؟ آیا من اینو بگم حضرت دستشون رو به سوی من دراز میکنن؟ آیا ما هر روز صبح دعای عهد بخونیم گزارشش به حضرت میرسه؟ گزارشش به حضرت میرسه؟ مگه حضرت غائبن، رفتن جای دیگه نشستن، کسی لازم باشه گزارش ببره بده به حضرت؟ چه حرفایی میزنی؟ وقتی شما درودی به سوی حضرت روانه می کنید از جانب پروردگار عالم، میگید خدایا شما سلام منو به حضرت برسون، آیا این سلام به پروردگار عالم، به امام زمانمون مولامون میرسه؟ خب معلومه که میرسه. آیا حضرت همجوری به ما نگاه میکنن؟ الان من به شما سلام بدم، شما ببینم چک سلام علی نشون میده، سلام علیکم، چجور شما همجوری ننشستید من نگاه کنیم؟ با اینکه میدونیم من امتحانی سلام دادم، یکم هم ممکنه مزاح توش باشه. بله حالا من 10 مرتبه دیگه سلام بدم بازم شما پایه میاد با من، یه سلامی داده بنده خدا زایش نکنید جوابی بهش بدید. شما اینقدر مهربونید وقت مولای شما اینقدر مهربان نباشه، اینکه من زایه هم نشم میگید بابا سلامش جواب بدیم. یه لبخندی هم ممکن بعدش بزنید که ببینید آها تو اینقدر با ادب نبودی، حالا ای داری دقیقه دفعه سلام میدی جرا افتادی ولی بیا اینم جوابت. حضرت ممکنه این لبخندم بزنه به ما ولی سلامونو جواب میده. خودشون فرمودن جواب سلام واجبه. این اقدام روحانی اگر کسی به این اقدامات معتقد باشه واقعا متفاوت رفتار خواهد کرد. زیارت حرم امام رضا علیه السلام براش میشه یه فریضه. حضرت آیت الله العظمی بهجت رضوان خدا بر او باد هر روز صبح مقید بودن میرفتن زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه. یکی از علما میفرماد من همراهشون بودم و خودم گفتم که آخه ایشون با این همه کهولت سن و دشواری و اینا چجور چرا مقیدن هر روز صبح بیان. من تو دلم گفتم داشتم همراه ایشون میرفتم. بعد ایشون میفرمایند که چند قدم داشتیم میرفتیم جلوی دفعی آی بهجت ایستادم برگشتم به من نگاه کردن فرمودن که من بر خودم واجب میدونم بیام به محضر حضرت سلام عرض بکنم، وظیفه خودم میدونم. یعنی این وقت شما فکر نکنید من لطف میکنم به حضرت یا از باب یک عاطفه است. حالا ببینید ایشون مقابل آقای امام رضا علیه السلام چگونه هستن. آقازاده آقای بهجت در زمان آقای بهجت به بنده میفرمودن که من یه بار پشت سر پدرم ایستاده بودم مقابل صورت حضرت ایستاده بودن، زیارتنامه میخوندن، دعا میخوندن، نمیدونم با حضرت مناجات میکردن، میگفتن 3 ساعت طول کشید ایستادن ایشون. میگفت من پاهام درد گرفته بود از بس ایستاده بودم، من اینکه جوان بودم. حالا ایشون با چه گرمایی با چه انگیزه ای بابا این عالم هست واقعیت داره. شما هنگام دعا بنا نیست برید تو خودت، بنا نیست با آقا صحبت بکنی. آخه بعضی دیدی تمرکز میگیرن تو این ورزش ها، نام نبرم، چارزانو میشینن تمرکز میرن تو خودشون. تو بنا نیست برید تو خودت، تو بنا نیست با آقا صحبت کنی، کسی صدای تو رو میشنوه، یه لحظه آرامش پیدا بکنی بعد بگی که آقا من اومدم با شما مجددن عهد ببندم. عهد بستن یک فعل قلبیه با حضرته و این اثر داره در عالم. حضرت امام فرمود سرنوشت انسان رو تغییر میده. تا 40 روز انسان اگر دعای عهد بخونه انشاءالله پای رکاب حضرت خواهد بود. کسی اینو بشنوه تمام عمرش دیگه ده ترک نمی کنه این رو. عجب دعای عهد اینجوریه، همیشه این کار رو میکنم. بابا الهی فداتون بشم، ما همه امامامون شهید شدن، یه امامون مونده برای ما، حیف شما هر روز با او بیعت نکنید و تجدید عهد تجدید بیعت نکنید. از دست میدی یا و چقدر زیباست آدم این تجدید عهد رو بره یه جای قشنگ انجام بده. این تجدید عهد رو با یه کمی سختی و مشقتی که به خودش میده که آقا برای من این کار ارزشمندیه، من حساب باز کردم روی این تجدید عهد، میام کوه اونجا، میام اونجا تجدید عهد میکنم. حضرت امام هر روز میرفتن کنار ذریح زیارت جامعه میخوندن. یه بار حاج آقا مصطفی عرضه داشتن که امام حالا این دفعه هوا ناجوره، شما حالا همینجا بگو اشهد انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی. حضرت امام با یه نوع تغییری به ایشون نگاه کردن فرمودن نمیخواد عوامی ما رو از ما بگیری یا عوامی ما رو از ما نگیر. زیارت جامع کنار زری، این که انسان بتونه کنار خود زری زیارت نامه بخونه، یعنی جا داره. امام جواد علیه السلام گروهی رو فرستادن برای دعا زیر قبه منور آقا ابا عبدالله حسین دعا کنن مستجاب بشه. اونا گفتن آقا شما خودتون امامید و قطب عالم امکان، هر کجا هستید توجه خدا به شماست. اون وقت آقا امام جواد علیه السلام فرمودن که خدا یه مکانهایی داره برای عبادت، دوست داره بندگانش در اون مکانها به عبادت بپردازن. این دعا رو از جانب من برید کنار قبر مطهر ابا عبدالله حسین انجام بدید. نماینده میفرستادن. ما یه حساب و کتابی داره دیگه. ما یه سوال یک سال الان داریم، کم کم انشاءالله داره یه سال میشه اینجا داریم جمعه ها مطرح میکنیم، چرا پیغمبر اکرم به کوه میرفتن برای عبادت؟ به این مشقت خود رو میانداختن بعد میایستادن به عبادت. انگار به کوه رفتن و کوه نوردی بخشی از وضو گرفتن ایشون مثلا تلقی بشه. مثال عرض میکنم، شما بگید که ما میخواییم بریم قدم برداریم به کوه و طبیعت، بریم تو فضایی پاکتر از هر فضای دیگه، همین یه مقدار مشقتی که شما به خودت میدی یه صفای باطنی میاره، هم از نظر درونی من با صفا ترم، هم میرم توی محیط با صفا و بعد اونجا تجدید عهد میکنم با مولای خودم. باور بفرمایید انشاءالله آقا امام زمان علیه السلام ما رو نگاهمون بکنن و ببینن در اون لحظه دیدار، در اون لحظه‌ای که انشاءالله ظهور خواهند فرمود، با یه نگاه به ما میگن، اگه بخوان بگن میگن، یعنی معلومه، برای ایشون معلومه شما این تعداد مرتبه با ما تجدید عهد کردید. یک اتفاق واقعی است، یک اتفاق ذوقی نیست. عرض بنده اینه، دو تا بخش داشت این عرائض ما، این دو بخش رو تذکران عرض کردیم و بگذاریم. بخش اول اثری که جسم ما در روح ما و در عبادت ما داره. با جسم عبادت کنیم، با مراقبت از جسم به خدا مقرب بشیم. هر چیزی رو نگاه نکردن، هر چیزی رو گوش نکردن، هر غذایی رو نخوردن، هر مقداری نخوابیدن، خود رو به مشقت انداختن، هر مقداری نخوردن، اینها فعالیت های جسمی است که مستقیما در عبادت تأثیر داره، مستقیما در رابطه بین ما و خدا تأثیر داره. این از اقدامات جسمی. اقدامات روحیمونم یک کارایی است که بله بعضیا نمیفهمن معناشو، مثل همین تجدید عهد که ابن الحسن ما با شما امروز مجددا عهد میبندیم. این میشه یک اتفاق در عالم، خبرش رو میشه به همه آسمانیان منعکس کرد، مثل زیارت حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، که خب امروز خیلی از ماها دوست داشتیم تو حرم آقا امام رضا علیه السلام باشیم اما توفیق نبود. شاید مقدر بوده که ما از دور دل بسوزانیم در زیارت حرمشون، بعد ما رو به یک زیارت قلبی و روحی عازم بکنن که گاهی از اوقات ثوابش محفوظتر و بیشتر هست از زیارت حضوری. ای امام رضا، کاش ما خدمت شما میرسیم امروز. حالا من نمیخوام بگم ولی میگم دیگه، الان یه دونه رو بگم. به بند خدایی گفتن که آقا سوم شعبان چندین سال قبل، گفتن که بیا با یه گروهی بریم حرم امام حسین علیه السلام. این بند خدا هم ساکش رو بست و مرتب و اینا که برن اونجا دو سه روزه و برگردن. همون اوائلی بود که این وضعیت جدید عراق ایجاد شده بود. روز نیمه شعبان میگی که من روز سوم شعبان شد، به این رفقا گفتم آقا چی شد سوم شعبان شد؟ گفتن این عقب افتاده، صبر کنید شب جمعه میریم، یکمی بعد از سوم شعبانه ولی میریم. میگه صبح پنجشنبه دیگه من خیلی التهابم بالا رفته بود و انتظارم توقعم رفته بود بالا، گفتن که نه این برنامه به هم خورد. میگه من صبح پنجشنبه رفته گفتم آخ حرم نرفت، از دستمون رفت. یکی از ذاکرین اهل بیت به ایشون روز شنبه میگه که تو کجا رفته بودی؟ چیکار کرده بودی؟ گفت چی؟ من یه خوابی دیدم، تو حرم ابا عبدالله الحسین داری برای ابا عبدالله الحسین زیارتنامه میخونی، ذکر میگی، روزه میخونی. این خواب رفتم برای یه کسی از علما تعریف کردم، اون عالم مثلا حالا قصه اینم نمیدونسته، گفته بوده ایشون قصد کرده سوم شعبان بره زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، شب جمعه زیارتش قبول شده. بروی این شب جمعه رفته یا چی بوده ماجرا؟ نه شب جمعه گفته آخ کاش من حرم بودم، آخ که این حرم نصیب من نشد. خدا با دل ما کار داره دیگه، بعد ما هم میدونیم دیگه دلمون لایه های مختلفی داره، عمق دل ما کجا، سطح دل ما کجا. الان از عمق وجودت بگی امام رضا چی میشد من الان کنار ذریعه تو ایستاده بود. خب خدا وقتی برای انسان ارزش قائله، برای دل انسان هم ارزش قائله. وقتی برای دل انسان ارزش قائله، برای عمق دل انسان ارزش قائله، معلومه. امام رضا الان ما کنار ذریعه شما بودیم، بلد نبودیم زیارت نامه بخونیم، بگیم صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا. ما چجوری بود که امروز ما رو نپذیرفتی کنار حرم بیاییم؟ این دل که آتیش بگیره یه جورایی، گاهی از اوقات آدم توفیق زیارت داره ها، آدم رو عمدن نمیبرن، میگم بذار از اون دور ناله بزنه، اون صفای باطن خودش رو حفظ کنه. گاهی از اوقات ما رو ببرن ممکنه مغرور بشیم، گاهی نمیبرن قصه بخوریم، گاهی میبرن خوشحال بشیم. این گاهی به گاهی همیشه هست. یه روایت از امام رضا نقل کنم، حالا زیاد ارتباط نداره ولی قشنگه دیگه. ما دل تاب بدیم در این بیتابی زیارت با این روایت. گفت من مهمان آقای امام رضا علیه السلام شدم، از راه دور رفتم، حضرت منو نگه داشتن، صحبت کردیم، بعد گفتم آقا اگه اجازه بدید نماز مغرب و عشا رو با شما بخونم، نماز مغرب و عشا رو با حضرت خوندم. حضرت فرمودن پس صبر کن شام هم پیش ما باش، غذا هم پیش حضرت خوردم. بعد حضرت فرمودن که اگر میخوای شب هم همین منزل ما بمان. گفتم آقا چه توفیق از این بالاتر من مهمان مولای خودم باشم. آقا اتاق رو برای من معرفی فرمودن، بعد خودشون شروع کردن جا برای من بندازن. گفتم آقا شما زحمت نکشید، فرمود مهمان عزیز، من خودم باید کارهای مهمانم رو انجام بدم. یعنی ماها میریم مشهد ببینیم چه خبر میشه تو حرم، مهمان حضرتیم دیگه. هر چی باشه، با هواپیما رفته باشیم، پیاده رفته باشیم، با ماشین رفته باشیم، بالاخره مهمان مهمانه. بعد هیچی آقا، ایشون ایستاده بود و مست این صحنه که آقای امام رضا داره بشه این همه محبت میکنه. حضرت براشون جای انداختن، خواستن برن بیرون، دوباره در رو باز کردن، فرمودن فلانی فردا صبح رفقای خودتو دیدی که وقت پیششون قیافه نگیری یا امام رضا خیلی منو تعبیر گرفت، مواظب دلشم بود که مبادا دلشون خدای نکرده یه وقت براش مسئله پیش بیاد. امام رضا انشالله ما به همین زودی ها توفیق پیدا کنیم بیا مهمان تو بشیم و از وجود مقدس شما تذکره کربلای معلا رو بگیریم، یه سفر بریم حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشرف بشیم، اونجا از نزدیک به حسین فاطمه هم سلام بدیم، صدای حضرت رو بشنویم، صدای حسین رو بشنویم که به ما بفرمان و علیک السلام.
بزرگترین سرمایه از همه عمر.
بدون هیچ توضیحی این حرف خصوصی رو برای شما بزنم، دلهای دوستان ابا عبدالله الحسین برای صدای ابا عبدالله الحسین عجیب میتپه. بهشون بگید این عبادت رو انجام بده، این کار رو انجام بده، صدای حسین رو خواهی شنید، خودش رو هلاک میکنه، میگه من این صدا رو باید بشنوم. چرا هم دلیل نداره، توضیح هم نداره. همه عاشقان حسین برای صدای حسین میمیرن بیشک. اگر یه روزی صدای ابا عبدالله حسین جایی پخش بشه ها، حاضرن سینه خیز برن، حاضرن خودشون بکشن، برن اونجا برسن این صدا رو بشنون. یه رمز و راز عجیبی هم داره. اضافه کنم به این مطلب، صدای مهدی فاطمه عین صدای حسین علیه السلام در روایت ها هست. هر یکی از ویژگی های امام زمان ما یه شباهت هایی با انبیا و اولیا داره، هر کدام صدای نازنین او صدای ابا عبدالله الحسین. آقا تو بیا یک روز صدای حسین فاطمه رو بشنویم، چه اثری در ما خواهد گذاشت. ما هنوز نشنیده شیدای صدای توییم یا ابن الحسن که صدای حسین است. انشالله یه روزی در همین کوه و صحرا، در کنار مزار شهدا، در لحظه های قشنگ سکوتی که دارید، در عبادت در میان این مسیر کوهنوردی، امام زمان علیه السلام به صورت ویژه دست دل ما رو بگیرن و به سوی خودشون رهنمون کنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدای جسم ما در خدمت عبادت و طاعت خودت قرار بده، روح ما در خدمت اعتقاد و محبت به خودت و اولیاء خودت قرار بده. خدای روزی همه عالم رو با خودت و اولیاء خودت آشنا و عاشق خواهی کرد. خدای ما رو واسطه این آشنایی قرار بده، ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و طهار.
بیان معنوی نقطه آی آف